بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
فرجه و افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد. الثالث المنادى وهو المدعو بأياء او حيا. از جمله عناوینی که در ذیل بحث ما يرد منصوبا و غیر منصوب مرحوم شیخ بها مطرح می‌فرمایند منادا است. مطلب اول تعریف منادا است که مرحوم شیخ بها مطرح می‌کنند. تعریفی که ایشون ارائه می‌دن در اینجا می‌فرمایند المنادا هو المدعو به حرف ندا. البته به جای حرف ندا مصادیق و مواردش رو ذکر می کنن. المنادا هو المدعو به حرف ندا. منادا اسمیست که به وسیله حرف ندا خوانده شده است. محضر شما عرض بکنم که خب این تعریفی است که ایشون در اینجا ارائه میدن. یه مقدار بخوایم توضیح بدیم این تعریف رو، در حقیقت باید گفت حروف ندا حروفی هستند که در معنای ادعو، در معنای اطلبو استعمال میشوند. البته تعبیر معروف آقایان این است که این حروف ندا جانشین ادعو هستند، یا میگن نائب مناب ادعو، نائب مناب اطلبو هستند. لذا وقتی که شما میگید یا زیدو، معنای یا زیدو در حقیقت چیه؟ ادعو زیدن، اطلبو زیدن، انادی زیدن، که در حقیقت بیان معروف معناش اینه که وقتی میگن جانشینه، این ادعو فعل و فاعل حذف شده، چی به جاش نشسته؟ اون حرف ندا به جاش نشسته. ولی تعبیر دقیق تر اینه دیگه، من نمیتونم وارد توضیح بشم بگم چرا این تعبیر با تعبیر قبلی فرق میکنه و این دقیق تره، که بگوییم حروف ندا حروفی هستند که در معنای ادعو استعمال می شوند، نه اینکه جانشین و نائب مناب ادعو هستند. خب این از محضر شما عرض بکنم که نکته و مطلب اول. مطلب دیگری که باز جای دقت دارد و ایشون مطرح می‌فرمایند اقسام منادا است، که در ذیل حروف ندا و انواع استعمالاتشون هم مطرح میشه. منادا در یک تقسیم دارای دو قسم است، یا منادا منادای بعید است و یا منادا منادای قریب است. مثلا یک کسی که در فاصله دوری ایستاده میخواید او رو فرا بخوانید، به این منادا میگن منادای بعید. اگر کسی در فاصله نزدیک ایستاده باشد به اون میگن منادای قریب. البته بعضی به منادای متوسط رو هم قائلند، یعنی قریب بعید بینش رو میگن متوسط، که ایشون دیگه ندارن، بر همون اساس هم حروف ندا رو تقسیم میکنن. یک نکته ای که دوستان باید توجه بفرمایند این است که در ذیل این مطلب دوم، تقسیم منادا و منادای قریب و بعید، که این قرب و بعد که مطرح میشه مثل خیلی از جاهای دیگر عناوینی شبیه به این عنوان، معیار در او فهم و عرفه. مثلا ممکنه شما سوال کنید خب مثلا چند متر اگر دور باشه ما میگیم بعید، از اون نزدیکتر باشه چی میگیم؟ میگیم قریب. اینها نسبت به موارد مختلف، نسبت به انگیزه های متکلم متفاوته. اینجوری نیست که ما معیار بگذاریم بگیم مثلا 2 متر 5 متر میشود بعید، محضر شما عرض بکنم که بیشتر از اون میشود چی؟ کمتر از اون میشود مثلا قریب. فضا با فضا مثلا اگر شما در منزل هستید، منزلی که مثلا حالا مکانش کل طولش رو بخواید حساب کنید مثلا 5 متره، خب این ممکنه بگیم اگر 4 متر باشه بعید است، 1 متر باشد، 2 متر باشد مثلا قریب. اما یه فوتبالیستی که مثلا میخواد رفیقش رو تون دشت پهناور صدا بزنه، این ممکنه مثلا اگر 10 متر هم باشه چی حساب بشه؟ قریب حساب بشه. اما مثلا بیش از اون 30 متر 40 متر اون مقدار باشه بشه چی؟ بشه بعید. این امور نسبی است، اینا مطلق نیستند، به موارد مختلف، حالات استعمال، انگیزه های متکلم، موارد استعمال کاملا بستگی داره، که موارد مشابه مثل فاء عاطفه، سمه عاطفه و موارد مشابه همین بحث رو اونجا هم داریم که به مناسبت اگر وارد بشیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. این یه نکته. نکته دیگر، قرب و بعدی که ما در اینجا مطرح میکنیم، میگیم قریب است، بعید است. ما قرب و بعد، یک قرب و بعد مکانی داریم، خب معمولاً اصل همینه، قالب در استعمال همینه، مثالی هم که اشاره کردیم همین است. اما گاهی قرب و بعد مکانی نیست، معنوی است. گاهی شخص نزدیک شما ایستاده اما از منادای بعید استفاده می کنید. چرا؟ برای اینکه بیان عظمت او را بکنید، برای اینکه بیان عظمت او را بکنید. ایا علی و ایا زید، استفاده از حرف ندا گاهی در مقام تعظیمه، حرف ندای مثلا بعید. گاهی در مقام تحقیر استعمال میشه، گاهی در مقام تحقیر استعمال میشود. ممکنه یه شخصی نزدیک شما باشه، از حرف ندای بعید استفاده کنید به انگیزه تحقیر او. یک مور حالت استعمالی هم ممکنه به انگیزه تعظیم باشه، هم به انگیزه تحقیر باشد، یا بالعکس از قریب استعمال کنید، که اینها رو باز بستگی داره به فهم و عرف و موارد استعمال. یه نکته دیگه هم باز عرض کنم، ولو اینها بعضا در کتاب نیست اما برای شناخت موارد استعمال خوبه. منادا را آقایون تقسیم میکنن به منادای حقیقی و حکمی و مجازی. میگن منادای حقیقی اون منادایی است که ذوی العقل باشه، عاقل باشه. چون با منادا شما میخواید چه کار کنید؟ بله، فرا بخوانید، درسته؟ مثلا میگید یا زیدو، که او به شما اقبال کنه، روی بیاوره، بعد شما یه مطلبی رو بگید به او، منتقل کنید یک مطلب رو. خب این حالات با کی پیش میاد؟ با کی معنا داره؟ با کسی که عاقل باشه. مثلا با در و دیوار که نمیتونه این حالت رو ایجاد بکنه. این میشه منادای حقیقی. اما اگر منادا عاقل نباشد، که البته معمولا جایی که عاقل نیست او را به منزله عاقل در نظر میگیرند، یا ارض و یا سماع، که در آیات قرآن هم بعضن داریم، یا ارض و یا سماع، چون حقیقتا صلاحیت خطاب نداره. ببینید، به بیان دیگر من عرض بکنم، با منادا شما خطاب ایجاد میکنید، به یک کسی خطاب میکنید که او به شما اقبال کند، عاقل است که صلاحیت خطاب داره، اما غیر عاقل صلاحیت خطاب نداره. بلذا اگر غیر عاقل منادا قرار گرفت میشه منادای مجازی. خب اینها رو عرض کردیم برای اینکه به اینجا برسیم در بیان مرحوم شیخ بها. حروف ندا، حروف ندا متعددی هستند. حروف ندا در یک تقسیم از جهت استعمال سه دسته اند. میشه مطلب بعدی ما. دسته ای که فقط در منادای بعید استعمال می شوند عبارتند از ایا، حیا، ای، وا. ایا، حیا، ای و وا. البته تو بعضی از عبارات ممکنه دوستان آ هم داشته باشن به جای وا، آ دارید، بله؟ خب به عبارت من توضیح میدم، این خیلی مهم نیست، دقت کنن. در منادای قریب فقط همزه استعمال میشه، ا، یک همزه داریم، همزه ندا. بله دیگه، بله، فقط هم همزه است. دسته سوم منا حرف ندایی است که مطلق استعمال می شود، یعنی هم برای غریب هم برای بعید. چیه؟ یا دیگه، چون رئیسه. یا به همین دلیل که هم در غریب استعمال میشه هم در بعید استعمال میشه و کثرت استعمال داره، ام الباب است و لذا اختصاصاتی هم داره. مثلا اگر حرف ندا حذف بشود فقط حرف ندا یا حذف میشه، که حالا نکاتی دارد که در جای خودش خواهید دید. یه نکته هم باز من اضافه کنم، بعدا هم اشاره میکنیم. از این حروفی که ما گفتیم یکی حرفش وا بود، درسته؟ وا، وا مختص به منادای مندوبه، که حالا منادای مندوب رو به اجمال بعدا اشاره خواهیم کرد. اینم از این مطلب. مطلب بعدی شرایط منادا. منادا هر لفظی نمیتوانه قرار بگیره، اون لفظی که بخواد منادا قرار بگیره دارای شرایطی است. اولا اسم ظاهر باشد. منادا جایز نیست ضمیر قرار بگیره. منادا جایز نیست ضمیر قرار بگیرد. ضمیر غیر مخاطب، این غائب و متکلم، بالاجماع صحیح نیست. ضمیر غیر مخاطب، ببینید وقتی که من یه مورد عرض میکنم دیگه تو نوشتن دوستان بلد باشن سری شاخه ایجاد کنن، داریم همینو ادامه میدیم. وقتی میگیم ضمیر جایز نیست، این شاخه بزنید ضمیر غیر مخاطب جلوش بنویسید، بالاجماع جایز نیست. نوشتن رو خیلی راحت تر میکنه. دوستان کتابی بنویسن بعد مراجعه بهش خیلی مشکله. سعی کنن شاخه ای رو یاد بگیرن در حد معمول. بالاجماع جایز نیست بگیم یا انا، یا انا، یا بگیم مثلا یا ایایه، یا هوه، یا ایاهو، نجایز نیست. اما ضمیر مخاطب علل اصح صحیح نیست. لذا مثل یا انت، یا ایاکه، اینا گفتن ضعیف است که ایشون دارن، مثل مرحوم سید و دیگرانی مثل عباس حسن هم داره. خب شرط اول چی بود؟ اسم ظاهر باشد، یعنی ضمیر نباشد، ضمیر غیر مخاطب، بل اجماع ضمیر مخاطب علل اصح، که البته معناش رو اینجا گفتیم، معناش اینه که ضعیف استعمالش. دوم دوم خالی از ال تعریف باشه. ما قاعده میخونیم، ممکنه یه وقتی استعمال مخالف با قاعده باشه در این جایی. خالی از الف و لام تعریف باشد. منادا نمیتونه الف و لام تعریف داشته باشه. حتی بعضی تعبیرشون اینه که مطلقا نمیتواند الف و لام داشته باشه. یک مورد رو استثناء کردند، لفظ جلاله الله تبارک و تعالی. البته خب تو الله خیلی بحثه که این اصلش چی بوده. بر فرض که ال باشد به علاوه اله و این الف و لام الف و لام تعریف باشه، این مورد استثناء شده، میتونیم بگیم یا الله. که حالات مختلفی هم قرائت میشه، یا الله یا الله یا الله که گاهی تو فارسی میگن، این در عربی سه چهار حالت اینجا استعمال داره. یا الله یا الله یا الله. محضر شما عرض بکنم که حالا این دو سه حالتش قدر متیقن در ذهنم هست. خب این هم از محضر عزیزان عرض بکنم که این نکته. نکته دیگر باز در ذیل همین بحث، ایشان می‌فرمایند مثل یلتی یا علتی شاذ. ببینید گاهی ما میگیم اسم ظاهر، اسم ظاهر در مقابل چی قرار میدیم؟ ضمیر. لذا من در مورد اول که گفتم اسم ظاهر باشه، گفتم یعنی ضمیر نباشد، درسته؟ گاهی میگن اسم ظاهر در مقابل ضمیر، اسم موصول، اسم اشاره، در مقابل موارد مختلفی قرار میدن. خب اینجا دقت کنید، این که ما گفتیم ضمیر نباشد، فکر نکنید موصول استعمال میشه. ایشون میگن یا علتی هم شاذ، یا علتی شاذ است. اینم یه نکته. بذارید من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، این دو سه سطح رو، ولو اینکه هنوز یک مرحله کامل از بحث رو پیش نرفتیم، بخوانم، چون یک نکته هست من باید توضیح بدم برای دوستان. الثالث المنادا و هو المدعو. و هو المدعو داره تعریف میکنه. منادا مدعو است. مدعو از جهت صرفی چه صيغه‌ایه؟ بله، اسم مفعوله دیگه، یعنی دعوت شده، فراخوانده شده. به ایا، به وسیله ایا، یعنی به وسیله حرف ندا، که اینا حروف ندا هن دیگه. ایا او حیا او ای، دوستان چی دارن؟ او وا دارید یا آ دارید؟ همه وا دارن؟ هیچ که آ نداره؟ هیچ. خب ما هم وا گفتیم از خارج، درسته؟ نسخه خود ما آ هست، یکی از حروف ندا آ است، که دوتا همزه کنار هم است که تخفیف درش ایجاد شده دیگه، درسته؟ تو صرف زاد و اوائل خوندیم. وا اشتباه نیست، نه. منادای مندوب در حقیقت منادا نیست به یک تعبیر، ولی چون احکام منادا رو داره، در ساختار منادا مطرح میشه، یکی از حروف ندا هست. چرا؟ معمولا مطرح میکنن، ولی خب آ رو هم مطرح میکنن. ابن هشام در مغنی هم داره، اما خصوصیت آ میدونید چیه؟ خصوصیت آ این است، حالا این جمله رو عرض کنم رد بشیم، ابن هشام در مغنی میگه آ حرف ندا بعیده، بعد میگه حواستون باشه و هو مسموعون، این شنیده شده، آب عنوان حرف ندا شنیده شده. البته ولم یذکر سیبوی، سیبوی این آ رو مطرح نکرده به عنوان حرف ندا. خب سیبوی از علماء فحل و بزرگ ادبیات دیگه، ولذا به سیبوی چی میگن؟ امام النحویین. حالا اینکه چرا بهش میگن امام النحویین هم خودش قابل توجهه. بعد از آیه ابن هشام میپرسیم که مثالی دارید شما برای آ؟ فرمان نه. چون در مغنیشون مثال نزده. ما هر چه گشتیم در ذیل اون بحث مغنی مثال پیدا نکردیم. و از اساتید بزرگواری که از مؤلفین محترم مغن الادیب هستند که تهذیب شده مغن لبیب است، من این وقت سوال میکردم این بزرگوار میفرمودن ما بیش از 200 منبع ادبی رو نگاه کردیم، یعنی منابعی که مثالهای عرب رو میشد در اونجا پیدا کرد، یک مثال برای حرف ندا آ پیدا نشده است. حالا اون لم یذکر حسی به وی خیلی معنا داره در اونجا که سی به وی چرا بهش میگن امام و نحوین. حالا الان همین مقدار بسه، من یه مقدار معطل شدم، یه وقتی اگر فضای مناسب پیش اومد دوستان یادآوری کنم تا عرض کنم چرا سی به وی امام نحوینه. خب محضر عزیزان عرض بکنم که و بالحمزه، بله او وا، حالا یا آ معل بود، اگر آ باشه وا نباشه، چون وا مختص به مندوبه اینجا نیومده، توی ساختار خاصی استعمال میشه که بعدن خواهد اومد. و بالحمزه، این بالحمزه عطف به اون به ایاس، یعنی به وسیله حمزه هم دعوت میشود و هو المدعو و بالحمزه معل قرب، اون چندتا معل بود این معل قربه، که البته یه مبنای ادبی هم اینه که ما متوسط هم داریم، اگر متوسط داشته باشیم بعضی از حروف ندایی کهشون برای بعد گفته اونا برای چی قرار میدن؟ برای متوسط قرار میدن. و بیا مطلقا، یعنی هول مدعو و بیا به وسیله یا منادا دعوت میشود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه معل بعد چه معل قرب دیگه. بار عرض کردم قبلا دوستان دقت کنن، همیشه کلمه مطلقا رو چگونه تفسیر کنید؟ به وسیله تفصیلاتی که وجود داره. حالا گاهی قبلا قبلش تفصیل میده، مثل این مورد الان قبلش تفصیل داد دیگه، اول رو گفت معل بعد اینه با قرب نیست، بعدی رو چی گفت؟ معل قرب یعنی با بعد نیست، بعدی رو میگه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی قرب و بعدش فرق نمی کن. گاهی اول میگه مطلقا بعد تفصیل میده، نسبت به بعد با تفصیل و مطلقا رو تفسیر کنیم. گاهی هر دو طرف تفصیل وجود داره، اونجا باید دقت کرد این مطلقا مربوط به کدومه، آیا هر دو است، آیا یکی است. مطلقا یه معنای دیگری هم غیر از اینها داره که باز باید مناسبت پیش بیاد. و یشترط کونه مظهرا، شرط می باشد بودن این منادا ظاهر شده، یعنی اسم ظاهر. بعد میگه و یا انت ضعیفون، یا انت ضعیف، یعنی که بخواد منادا ضمیر قرار بگیره چیه؟ ضعیف. از عرض کردم تو متکلم غائب آقایون بالاجماع قبول ندارن، تو ضمیر مخاطب بعضی قبول دارن، ولی خب ایشون میگه ضعیفه. و خلوهو من اللام، این خلوهو عطف به چیه؟ آفرین، عطف به کونه، خیلی خوب بود. و یشترتو کونهو، یعنی و یشترتو خلوهو، شرط می باشد خالی بودنش از لام الا فی لفظ جلاله، مگر در لفظ چی؟ بله در لفظ جلاله. و یلتی شاذن، ببینید این یلتی رو که اینجا میگه من از خارج خیلی توضیح ندادم، یلتی رو که در اینجا میگه علتش اینه که خود علتی الذی حروف اسماء موصول اونایش نمیتونه منادا قرار بگیره که بر سرش چی میاد؟ الف لام میاد. ولذا با همین شرط که گفت شرط است منادا الف و لام نداشته باشه، طبیعتا موصولاتی که الف و لام برترشون نمیستن، التی الذی اللذان اللتان، اینها خود به خود چی میشن؟ خارج میشن. لکن در استعمال ما دیدیم، این موارد دیدیم استعمال شده، ایشون میگه چیه؟ شازه، شاز است. یه نکته رو تذکر بدم به دوستان که شاید مناسب بود دوستان سوال هم بفرمان، اینجا میگه یا انت ضعیفون و یلتی شازون، یا انت ضعیفون و یلتی شازون. خب چرا اونجا میگه ضعیف اینجا میگه شاز؟ اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله ببین اینجاها باید دقت ها تمرکز پیدا بکنه، ما تو فهم زبان عرب باید رو حرف حرف و کلمه کلمه دقت کنیم، روزنامه ای نباید عبارت بخونیم. بخوایم روزنامه ای بخونیم خیلی نیاز نیست به اینجا دقت کنیم، محتوای کلی به دست بیاد کفایت میکنه. اما چرا میگه یا انت ضعیفون و یا التی شاذون؟ محضر شما عرض بکنم که خب اینجا این تعابیر رو داریم، تعابیر دیگری در جایگاه دیگر داریم. شما سویدی که وارد بشید خیلی جاها میگه نادر، خیلی جاها میگه قلیل، بعضی جاها میگه قلیلون جدن، بعضی جاها میگه نادرون جدن، بعضی جاها میگه شاز، بعضی موارد میگه اشاز. بعضی موارد ابن مالک داره قلیل، سویتی تفسیر میکنه به شاز. بعضی موارد ابن مالک داره قلیل، سویتی تعبیر به چی میکنه؟ قیاس. اینها اگر ما فقط ترجمه کنیم اون موانی پشتوانش اگر روشن نباشه خوب نمیفهمیم، متوجه نمیشیم. من در حد فهم این عبارت توضیحی بدم برای دوستان، خوب عنایت کنن عزیزان من. ببینید جاربردی در شرح شافیه یه تعبیری داره، ایشون میگه ان المراد بالشاذ فی استعمالهم ما یکون بخلاف القیاس. شاذ مسلمه این معنا رو داره، وقتی آقایون تعبیر به شاذ میکنن در اصطلاح دقیق خودش ممکنه گاهی به معنای دیگر استعمال بشه، به معنای قلیل بیاد، اما در استعمال معنای دقیق خودش معنای خلاف قیاس، یعنی خلاف قاعده، خلاف ضابطه است، خلاف قاعده است. البته ممکنه استعمالش قلیل باشه، ممکنه از استعمالش کثیر باشه. حتی با این بیان من باز سوال ایجاد میشه در ذهن دوستان، چطور یه چیزی استعمالش زیاده با اینکه خلاف قیاس، در حالی که علم ادبیات و نحو برگرفته از استعماله. ما میریم استعمالات غالب رو نگاه میکنیم، رائج رو نگاه میکنیم، درسته؟ رائج رو نگاه میکنیم، اما در این حال چیزی که در استعمال زیاده ممکنه شاذ باشه. چطور میشه؟ بله؟ عرب فصیح، در عرب فصیح میگیم زیاد استعمال شده، ما به عرب غیر فصیح که کاری نداریم که. وقتی قالب است همون قالب میشه استعمال دیگه، میشه قاعده دیگه. قاعده خاصی نتونستیم یعنی چی؟ ببینید من نمیخوام خیلی معطل بشم اینجا، الکلام یا جرال کلام نشه، فقط میخوام اهمیت این مطالب منتقل بشه به دوستان، تمرکز کنن روی عبارات. شما در صرف ساده خوندید، اونجا رو چطور خوندید تو صرف ساده؟ که همون اوائل بحث اشتباه نکنم تو بحث تخفیف همزه یه مواردی رو ایشون گفت قیاس، قیاس جوازی است، قیاس وجوبی است، به نظرم هر کدوم یه مورد بیشتر نگفت اونجا. بعد اومد گفت مواردی شنیده شده است، این کلمه رو به کار برد، نمیدونم مثل نبیون، مقروعون و ائمه، درسته؟ مثل ائمه. خب حالا با همین ائمه دوستان تمرکز کنم، این شنیده شده است ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که سماعه دیگه، سماع شنیده شده است. تو مباحث ادبی وقتی تعبیر میکنن ظاهرش اینه که سماعی است، در حالی که تمام اون موارد قیاسی است، تمام اون موارد که اونجا مطرح میکنه اون سه مورد همش قیاسی است، فقط اختلاف در اینه که آیا قیاس وجوبی است، که معروف و مشهور و قدما قائلن به این که اون موارد قیاس وجوبی است، بعض متأخرین مثل جناب عباس هم قیاس رو جوازی میدونه تو اون موارد، سماعی نیست. مثل ائمه که ایشون میگن شنیده شده است، دو همزه کنار همه، اولی متحرک دومی مکسور، ما قیاس وجوبی داریم یا به تعبیر بعضی جوازی داریم، که اگر دو همزه متحرک اولی دومیش مکسور باشه، این همزه وجوباً باید قلب به چی بشه؟ قلب به یا بشه. قاعده است، قاعده هم قاعده وجوبی است، یعنی در حقیقت مثل ائمه قاعده وجوبی درش چیه؟ چی بشه؟ ائمه، در حالی که ما در زبان عرب یک مورد پیدا نکردیم ائمه، یک مورد پیدا نکردیم. دائما شما در هر متنی که از زبان عرب عرب فصیح رسیده ما دقت بکنید چی استعمال شده؟ ائمه، با اینکه قیاس وجوبی درش ائمه است. خب این چطور میشه؟ جای سوال داره یا نداره؟ اگر همیشه عرب ائمه استعمال کرده چرا شما میگید قیاس وجوبی ائمه است؟ بله؟ یعنی چه؟ آفرین. ببینید ما مجموع موارد استعمال دو همزه در کنار هم دومی مکسور وقتی که نگاه کنیم ببینیم دائما در همه موارد چی شده؟ دومی قلب به یا شده. مثلا از جمله کلماتی که در زبان عرب داریم عیننه، عینن. این در حقیقت چی بوده؟ قیاس وجوبی درش اینه که چی بشه؟ عینن بشه. و موارد مشه همه موارد همزه دوم مکسور قلب به یا شده، تنها دیدیم کلمه ائمه اینجوری نشده. ببینید گاهی مخالف الان ائمه مخالف قیاس است موافق با استعماله، یعنی همزه دوم استعمال بشود موافق با استعمال اما مخالف با قیاس وجوبی است. من حالا یه مقدار بحث مبهم میمانه، اشکالی نداره، انشاءالله در فضاهایی باید پیش بیاد اینها رو دوستان عنایت بفرمان. قلیل چند نوع بعضی از انواع قلت با شاز بودن و خلاف قیاس بودن میسازه، بعضی از انواع قلت با چی میسازه؟ با قیاسی بودن میسازه. از کثیر همینطور انواعی دارد، بعضی از انواعش با شاز بودن میسازه، بعضی از انواعش بله با قیاسی بودن میسازد. اینها رو دوستان دقت کنن، فقط نتیجه عرایزمون تو این چند دقیقه که وقت کلاس رو گرفتیم این باشه که اگر اشکالی به ذهنتون رسید احیانا نگید ادبا همینطور الکی حرف میزدن، حداقل این احتمال رو بدیم که پشتوانه این مباحث یه سری از مباحث دقیقه بله علمی در حد خود ادبیات باشه، چون ما مکرر در مکرر میشنویم که مثلا خب این حرفایی که سیوطی زده، چون اگر نفهمیم واقعا یه وادی عجیبی میشه. یه جایی میگیم استعمال کمه قیاسی است، یه جایی میگیم استعمال کمه سماعی است، یه جایی میگیم استعمال زیاده قیاسی است، یه جایی میگیم استعمال کمه بله سماعی است. اینا نمیتونیم با هم جمع کنیم. فکر میکنیم اینا هر زمانی مثلا یه طوری دوست داشتن حرف میزدن، در حالی که اینجوری نیست. اینها پشتوانه داره و مباحث دقیقه فنی داره. حتی اینا مباحث مستقیما نحوی نیست، اینا باید در اصول ادبیات پیگیری بشه. وقتی خب متاسفانه دوستان نمیخونن اولا و ثانیا این منبع خیلی مستقل و محکمی هم ما تو اصول ادبیات نداریم. یک اقتراح الاقتراح جناب سویتی است که خب کتاب بسیار خوبی است، لکن بسیاری از نکات هم باز در اون کتاب نیست. باید از مجموعه مباحث ادبی و بیانهای آقایون در لابلای مباحث ادبیشون انسان به دست بیاره. خب جاروردی عرض کردم چی میگه؟ میگه مراد بشاز در بیان آقایون خلاف قیاسه. لذا ایشون که میگه یلتی شازدان یعنی چه؟ معناش اینه که علتی، خوب دقت کنید همین جمله رو تو فهم عبارت دقت کنید، یلتی استعمال شده است اما خلاف قیاسه، خلاف قاعده است. یه چیزیست که استعمال شده اما مطابق با قاعده نیست. بعد حالا نادر رو ایشون یک توضیحی میده در اون عبارتش به این میرسه، میگه و ضعیف ما یکون فی ثبوتهی کلامون، و ضعیف ما یکون فی ثبوتهی. ایشون که میگه یا انت ضعیفان یعنی چه؟ بله؟ یعنی چه؟ یعنی میگه اصلا برای من استعمال یا انت در زبان عرب مسلم نیست. چقدر فرق میکنه این دو ترجمه با یک دیگر؟ ایشون میگه یا انتی رو که بعضی گفتن قبول کردن اصلا برای ما مسلم نیست در زبان عرب استعمال شده باش، نه اینکه استعمال شده ما بگیم شازه، اصل استعمالش برای ما مسلم نیست. اما یلتی شازون یعنی استعمال شده است اما خلاف قیاسه. یا انت ضعیفون این اصلا معلوم نیست استعمال شده باشه، معلوم نیست استعمال شده باشه، در اصل ثبوتش کلام و نزاع وجود داره. خب این از این مطلب. نمیدونم با نوشتار دوستان مطلب چندم. خب ما در مطلب ششم هستیم در عبارت خودمون، حالا دوستان ببینن چند مطلب نوشتن. مطلب بعدی حکم حذف حرف ندا. این صلواتی بفرستن از این حرف ندا دارای سه حکم است: امتناع حذف، یک، وجوب حذف، دو، جواز حذف، سه. این مطلب رو عنوان بذارید: حکم حذف حرف ندا، جلوش سه تا فلش بکشید، امتناع حذف، وجوب حذف، جواز حذف. برای هر کدوم هم در ذیلش باز عنوان باز کنید. اولین مورد امتناع حذف. من قبل از که وارد بشم یه نکته ای عرض بکنم که اشاره هم کردم قبلا. ببینید از میان حروف ندا ام الباب چیه؟ یا ندا. قبلا هم عرض کردیم از میان هر دسته ای معمولا یک مورد به عنوان رئیس الباب، ام الباب، تعابیر مختلف میگن آقایون. وقتی شد ام الباب، احکامی برش مترتب، که البته ام الباب بودن غالبا از چی به دست میاد؟ از کثرت در استعمال، یعنی در میان برادران و اخوات و خواهران خودش بله بیشتر استعمال میشه. وقتی بیشتر استعمال شد میشه ام الباب. وقتی شد ام الباب یه احکامی برش مترتبه. مثلا یکی از احکامی که بر یا حرف ندا مترتب است این است که هرگاه حرف ندایی بخواد حذف باشه، ما چی رو در محذوف در نظر میگیریم؟ محذوف در نظر میگیریم یا حرف ندا رو. لذا غیر از یا ندا حرف ندا دیگری حذف نمی شود. اولین مورد امتناع حذف. در پنج مورد ایشون مطرح می کنند: یک، اگر منادا اسم جنس باشد. ببینید مراد ایشون از منادایی که اسم جنس باشه، مرادش اینه که منادایی که قبل از ندا نکره باشد. مرادش اینه. حالا بعد از ندا میخواد نکره باشه یا نکره نباشه فرقی نمی کنه. این اون اسم جنس اصطلاحی مراد ایشون نیست. قبل از ندا نکره باشه، حالا بعد از ندا به وسیله منادا قرار گرفتن معرفه بشود یا معرفه نشه. کدوم منادایی که بعد از ندا معرفه میشه؟ نکره مقصوده، درسته؟ کلا اقسام ندا نشانشون خواهند گفت تو ادای خوندی. کدام منادا است که قبل از ندا نکره است، بعد از ندا هم به تنکیر خودش باقیه؟ نکره غیر مقصوده. لذا در حقیقت مورد اول ما از امتناع حذف منادای نکره مقصوده و نکره غیر مقصوده است. این دوتا درش حرف ندا حذف نمی شود. علتش هم مثلا بعضی ها گفتن قلیل الاستعمال. حالا اگر اسم جنس اصطلاحی مراد باشد که خب خیلی کم استعمالش، و همین خاطر گفتن اگر حرف ندا رو شما حذف بکنید دیگه مقصود روشن نمیشه، که مراد در اینجا اینه که ندا ایجاد میشه. مورد دوم منادای مندوب. منادای مندوب حرف ندا درش جایز نیست حذف بشه. من یک توضیح بسیار مختصر عرض کنم، فقط به خاطر اینکه ذهن دوستان الان اذیت دیگه که منادای مندوب چیه، ولی ایشون چیزی ندارن. منادای مندوب، ببینید خود ندبه یعنی چه؟ ندبه یعنی ناله، یعنی گریه. ندبه اون گریه و ناله است که در لغت به خاطر مصیبت صورت میپذیره. حالا این ندبه گاهی ممکن است به خاطر وجود یک شیء باشه، گاهی ممکن است به خاطر فقدان و عدم یک چیزی باشه. همین مورد در ندبه و منادای مندوب هم استعمال میشه. مثلا به خاطر وجود یک شیء، یه مصیبتی به انسان میرسه، تو فارس زبان هم گاهی میبینید استعمال میکنن، میگه وا مصیبت ها، مصیبت رسیده، مصیبت چیزی رسیده، وجود یک چیزیه. وا مصیبت ها، این منادای مندوب است. از چه نوعی؟ از نوعی که این ناله و ندبه به جهت وجود یک چیزی است. مصیبتی که واقع شده به خاطر وجود یک چیزی است یا به خاطر عدم یک چیزی است. انسان عزیز رو از دست میده، چی میگه؟ میگه وا زیدا، وا علیا، وا حسینا. در ساختار ندبه فقط حرف ندا وا یا حرف ندا یا یکی از این دوتا استعمال میشه. وا مختص به ندبه است، یا هم که چون ام البابه اینجا هم استعمال میشه، که البته وا بیشتر از یا استعمال داره. بذارید من بیشتر از این دیگه نیازی نیست توضیح بدم ساختار استعمالی چگونه استعمال میشه، منادا چگونه قرار میگیره. اینها رو انشالله در جایگاه خودش خواهند دید. سوم، منادای مستغاث. منادای مستغاث، مستغاث اون کسی است که متکلم، یعنی استغاثه کننده، مستغیث، او رو مورد استغاثه قرار میده. استغاثه یعنی چه؟ آفرین، فریاد رسی، یعنی ازش میخواد که فریاد رسی بکنه. به خاطر گرفتاری که براش برای خودش پیش اومده یا برای کسی دیگری پیش آمده است، کسی دیگری پیش آمده است. این رو هم بهش میگن استغاثه. که یکی از ساختارهای استعمالش اینه که معمولا اصطلاحا میگن با لام استغاثه، یک لامی داریم لام حرف جره، استعمال میشود. مثلا میخوایم بریم سراغ اتفاق پیش آمده است، کسی مریض شده، یا مریض رو برمیداریم میریم سراغ طبیب، چی میگیم؟ میگیم یا لطبیبه للمریض، یا لطبیبه للمریض. یعنی از آقای طبیب فریاد رسی میکنیم. به چه خاطر؟ خاطری که به داد کی برسه؟ به داد این مریض برسد، آقای مریض برسد. مثلا اینجا هم حرف ندا جائز الحذف بله نیست. من یه تذکر بدم رد بشم، اینا بحثای مفصل داره انشاءالله دوستان. مثلا منادای مندوب مستغاث رو حداقل در دو سه جلسه دوستان باید در مباحث بعدی ببینن. چرا در این دوتا حرف ندا حذف نمیشه؟ بله، علت اینه، دقت کنید، چون نهبه کردن، استغاثه کردن، مطلوب درش چیه؟ طولانی بودن صوت. این طولانی بودن صوت خیلی مهمه دیگه، تطویل و صوت. چون وقتی که میخوای ندبه کنی مثلا بگی وازید، این ندبه و شدت محضر شما عرض بکنم که درد خودت رو، ندبه خودت رو، گریه خودت رو انتقال دادی یا ندادی؟ بله؟ نه دیگه. اگر بگویی وازیدا، اینجا بیان کرده ای اون ندبه رو. خب چیزی که درش طولانی کردن و تطویل صوت مناسبت داره، شما بیای حرف ندایی رو که این طولانی کردن رو ایجاد میکنه چکار کنی؟ حذفش کنی. خب مناسبت نداره دیگه، مناسب نیست. استغاثه همینطور، در استغاثه تطویل صوت مناسبت داره، لذا گفتن لعلن مطلوب فیهما مد و صوت و لحظف و ینافی ذالک، حذف منافات با این محضر شما عرض بکنم که حذف داره، با این مطلوب داره. مرحوم سید هم یه بیان دیگری دارن برای استدلال که دوستان اگه خواستن به حدائق مراجعه میکنن. چهارمین مورد از امتناع حذف، اسم اشاره. منادا اگر اسم اشاره باشد لقلت استعمالها، به خاطر قلت استعمال اسم اشاره جائز الحذف نیست. یا هازا یا ها اولا جایز نیست حرف ندا حذف بشه. پنجمین و آخرین مورد، در لفظ جلاله الله تبارک و تعالی یا الله، یا الله رو نمیتونیم یاشو حذف بکنیم، البته یک شرطی داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که آخر الله میم نیامده باشه، میم مشدد. چون اگر میم آمده باشه، این میم عوض از چیه؟ از اون حرف نداه. بلذا اگر میم آمده باشه، نه تنها حرف ندا جایز الحذفه که واجب الحذفه، چون جمع بین عوض و معوض جایز نیست. لذا این اللهم هایی که شما میشنوید، اللهم یعنی چه؟ این یا الله عوض از حرف ندا محذوف اون میم آمده. البته این مورد پنجم غالبی است، گاهی در استعمال دیده شده است که خود یا الله حرف ندایشی شده، بله حذف شده است. هذا کله، آنچه که گفتیم موارد چی بود؟ امتناع حذف. اما وجوب حذف، وجوب حذف کجاست؟ یک مورد کجا؟ بله همین که الان گفتیم دیگه، اگر به جای حرف ندا یا بر سر الله میم مشدد بیاد بشه اللهم، اون حرف ندا واجب حذف بشه، چون جمع بین عوض و معوض جایز نیست. جواز حذف کجاست؟ در غیر این مواردی که گفتیم جواز حذف داریم، با وجود طبیعتا قرینه. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. وقد یحذف حرف النداء، گاهی حذف می شود حرف ندا الا مع اسم الجنس، مگر به همراه اسم جنس، که بعضی تفسیر کردن گفتن اسم جنس ای انکرتو، لذا معلوم میشه این اسم جنس در این تفسیر مراد اسم جنس اصطلاحی نیست که در مقابل نکره است، نه اینجا همون نکره است، یعنی نکره مقصوده و نکره غیر مقصوده. والمندوبه الا مع اسم الجنس، والمندوب یعنی مع المندوب، این دومین مورد از امتناع. این وقد یحذف حرف الندا الا، بعد از الا موارد امتناع رو داره بیان میکنه. والمستغاثه به همراه مستغاث، واسم الاشاره و لفظ الجلال، البته لفظ الجلال مع عدم المیم فی الاغلب، اگر میم نداشته باشه در آخرش، تازه اونم فی الاغلب، این مورد لفظ جلال الله غالبا جایز الحذف نیست. گاهی در استعمالات خصوصا در بعضی از اشعار دیده شده است که الله منادا بوده اما حرف ندایش نیامده، میمم نیامده. فان وجدت، بله عبارت روی پیشانی من که ننوشته، دوستان دقت کنن به عبارت، و ان فان وجدت، ما گاهی به دوستان میگیم من از خارج که میگم دوستان سرشون رو کتابه، بعد عبارت که میخوانن سرشون رو بالا میکنن. این سوال در این من که مختص به دوستان کلاسم اینجا هم نیست، شاید در طول سالیان دراز این یک نیاز به یه تحقیق روانشناسی داره. جدی عرض میکنم این نکته ایست واقعا. خارج یعنی خارج عبارت دیگه. فَإِنْ وَجَدَتْ یعنی اگر یافت بشود، چی یافت بشه؟ میم، بر سرش میم بیاد آخرش، لزم الحذف، اینجا واجب الحذفه. پس قد یحذف حرف الندا، این جمله یعنی چه؟ کامل کنن دوستان، یعنی قد یحذف جوازن الا مع اسم الجنس والمندوب والمستغاث واسم الاشاره ولفظ الجلال مع عدم الميم، که در این موارد لا یحذف، بله وجوبن، یعنی حذفش امتناعیه دیگه، وجوبن حذف نمیشه. دقت میکنید؟ در این موارد استثناء دیگه، مستثنی لا یحذف، لا یحذف وجوبا یعنی ممتنع حذف بشه. فان وجدت لازم الحذف، اینم که میشه مورد وجوب حذف. غیر از اینها هم چه قد یحذف که موارد جوازی است. تفصیلن، یک استراحتی دوستان داشته باشن چون بحث بعدی به یک دیگر ارتباط داره، اجازه بدن دوستان چون به نظرم میرسه ما میتونیم ولو به هم مرتبط است یک فضا رو یک مرحله رو پیش بریم چون ساده هست، عناوینش رو دوستان قبلا خوندن. اجازه بدن من یک 5 دقیقه بحث بکنم، ساعت دوم یه مقدار کوتاه‌تر باشه چون دوستان تو خستگی هستن، به نظر مناسب تره. یه صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. مطلب بعدی تقسیمات منادا و احکام هر قسم از جهت اعراب. تو این مطلب هم می‌خوام اقسام منادا رو مطرح کنیم، هر قسمی هم که معلوم شد بگیم اعرابش چیه، مبنی معربه، چگونه است. قسم اول اقسام هم که جدا میکنیم بر اساس حکم اعرابی عمدتا جدا میکنیم دیگه. قسم اول محضر عزیزانم عرض بکنم که خودش شامل چند مورد میشود. اولین مورد منادای مفرد معرفه، این دو مورد رو شامل میشه. مفرد معرفه در زیرش دوستان دقت کنن چه مناداییه؟ مناداییه که قبل از نداء معرفه بوده. قبل از ندا معرفه بوده، یعنی اگر معرفه است ندا باعث تعریفش نشده، قبل از ندا خود به خود معرفه بوده است. مثال بزنم دوستان. یا زیدو، یا زیدو. نکته دیگر این که این مفردی که ما در اینجا میگیم در مقابل چیه؟ در مقابل مضاف و شبه مضاف است. در مقابل مضاف و شبه مضاف است. چون گاهی میگن مفرد معرفه اون نکره مقصوده رو هم شامل میشه. به طور کلی مفرد معرفه که شامل نکره مقصوده هم هست در مقابل مضاف و شبه مضاف. تذکری داره عرض خواهم کرد. دومین مورد نکره مقصوده. نکره مقصوده چه مناداییه؟ مناداییه که قبل از ندا، قبل از ندا نکره بوده. اگر بعد از ندا معرفه شده است، یعنی شخص خاصی اراده میشه، این تعین رو، این معرفه شدن رو مدیون چیه؟ مدیون منادا واقع شدنه، مدیون این حرف ندایی است که بر سرش آمده است. بعد از ندا متعین شد در فرد خاصی، فرد خاصی مقصود شد از میان افراد نکره. خب پس دو قسم، منادای مفرد معرفه با توضیحی که عرض کردیم، نکره مقصوده حکمش اینه. دو قسم گفتیم، حالا حکمش رو میخواییم بگیم. هر دو قسم مبنی هستن بفرمایید بر علامت رفع. یعنی اگر معرب بودن میخواستن مرفوع بشن، علامت رفعشون چی میشد؟ بله؟ هرچی میشد، هرچی علامت رفعشون میشد اینجا هم همون میشه علامت بنا. ذمه میشد اینجا هم میشه مبنی بر ذم. الف میشد تو مثنا اینجا میشه مبنی بر الف. واو تو جمع مذکر سالم اینجا میشود مبنی بر واو. یا زیدو، یا زیدانه، یا زیدونه، مبنی بر ذمه، مبنی بر الف، مبنی بر واف. یا رجلانه، مبنی بر الف. یا محضر شما عرض بکنم رجالو، مبنی بر زم. این هم از این نکته. قسم دوم، قسم دوم باز خودش شامل سه مورد منادا میشه. یک مضاف، دو شبه مضاف. شبه مضاف تعریف میخواد یا نه؟ بله؟ نمیخواد دیگه. گفتم با این عناوین دوستان آشنا هن، تو مثلا اسم لای نفی جنس و اینها گفتیم دیگه. شبه مضاف اسمیست که ما بعدش معناشو تمام میکنه، یا در ما بعدش عمل نسبی میکنه، یا در ما بعدش عمل رفعی میکنه، یا ما بعدش یک جار و مجرور است که متعلقه به این لفظه. اینطوری نگاه میکنید آیه انصاری که انگار جدیده. اونجا بعد مراجعه بفرمایید دیگه، به دوستانی که نوشتن ازشون بگیرید وقت کلاس گرفته میشه. خب من مثال میزنم، البته مثالا رو میتونید یادداشت بفرمایید. این خلاصه من عرض کردم همین چیزی که گفتم همینه. شبه مضاف اسمی است که ما بعدش معناشو تمام میکنه، هر معمولی معنای عاملشو تمام میکنه. به تعبیر دیگر عمل میکنه تو ما بعدش، اما چه عملی؟ یا ما بعد مرفوعشه، یا ما بعد مرفوعشه. مثلا میگید یا واسع ان سلطانه، یا واسع ان کرمه. ای کسی که کرمش وسعت داره، سلطان و سلطنتش وسعت داره، لا تظلم، ظلم نکن. ای کسی که سلطانش وسعت داره ظلم نکن. حالا اون جمله ما بعدش مهم نیست. یا ما بعدش منصوب برای این اسمه، یا آکلن مال الغیر، ای کسی که خورنده هستی مال غیر رو، یا آکلن مال الغیر. یا ما بعدش جار و مجرور متعلق به این اسم است، یا طالبن لمعال الملک، ای کسی که طلب کننده هستی مرتبه های بالای ملک را، یا طالبن لنجاح فی الدروس، ای کسی که طلب کننده هستی بله موفقیت در دروس امتحانات رو، ادرس، خب درس بخون. البته ساختارهای دیگری هم ممکنه غیر از این سه تا که دیگه از کاری نداریم بهش. خب مضاف گفتیم، شبه مضاف گفتیم، یه مورد دیگه هم بگیم، نکره غیر مقصوده. سومین مورد نکره غیر مقصوده، نکره است که قبل ندا نکره بوده، بعد از نکاح ندا هم به ابهام و شیوعش باقی است، به نکره بودن خودش باقی است. مثلا میگید یا رجلن، اما فرد خاصی رو، مرد خاصی رو قصد بله نمی کنید. در یا رجلو فرد خاصی رو قصد می کنید، اما تو را یا رجلن نه. خب این قسم دوم که خود شامل چند مورد شد؟ سه مورد. حکمش چیه؟ منصوب است، معرب است و منصوب، معرب است و منصوب. عبارت رو دقت کنم، قسمه سوم به بعد رو بعدن عرض میکنم. تفصیلون، تفصیل من شاخه شاخه کردنه دیگه، یعنی بیان اقسام منادا. المفرد المعرفه و النکره المقصوده یبنیان علی ما یرفعان به. منادای مفرد معرفه، نکره مقصوده مبنی میشون بر ما، ما یعنی علامتی که یرفعان، مرفوع میشوند این مفرد معرفه و نکره مقصوده بهی، به همان علامت، به هر علامتی که مرفوع میشن به همان علامت اینجا مبنی میشن. نحو یا زید و یا رجلان. یا زید مثال برای چیه؟ مفرد معرفه. یا رجلان مثال برای چیه؟ نکره مقصوده. یا زیدانه مثال برای چیه؟ یا زیدانه مثال برای چیه؟ والمضافو، این اعتراف گرفتیم ما، والمضافو و شبهو. مضاف قسم دومی که عرض کردیم، یکی مضاف بود و شبهو، شبه مضاف و غیر المقصوده، یعنی نکره غیر مقصوده، این ستا تنسبو، یعنی معرب و منصوب. حتی خود منادای مفرد معرفه و نکره مقصوده هم لفظاً مبنی بر علامت رفعن، اما محلن محلا منصوبا تنصب. مثل یا عبدالله مثال برای چیه؟ مضاف. یا طالعن جبلن، مثال برای شبه مضاف، چون جبلن منصوب به طالعنه دیگه، یعنی ای بالا رونده، طالع طلع یعنی بالا رفت، ای بالا رونده کوه را، مثلا یا طالعن جبلن راقب نفسک، مواظب خودت باش، و یا رجلن نکریه غیر مقصوده، همه اینها منصوب هستن. یا زیدانه چه مناداییه؟ ببینید معمولا این مورد رو برای مفرد معرفه مثال میزنند، لکن یا زیدانه مفرد معرفه نیست، حداقل طبق بیان مشهور آقایان که در اینجا در مثنا کردن بحثی دارن، نمیتونیم بگیم مفرد معرفه است. البته این نکته از اون نکاتی است که محضر شما عرض بکنم که ممکنه بعضن خلافش رو دوستان بشنوند. ببینید من اینجوری توضیح بدم برای دوستان، شما وقتی میخواد زیدون رو مثنا کنید چی میگید؟ بله؟ میگید از زیدان. چرا میگید از زیدان؟ من از شما سوال کنم، اصلا علم میشه مثنا بشه؟ اصلا مثنا شدن علم یعنی چه؟ اصلا مثنا شدن معرفه یعنی چه؟ معرفه یعنی معناش اینه که یک واحد شخصی، یک جزئی شخصی در خارج داریم، یک فردی که یک مصداق دارد اون فرد هست، غیر از اون فرد نیست دیگه. خب فردی که خودش غیر خودش نیست میتونید دوتا بشود یا نمیشود؟ تک تک شما خودتون میتونید دوتا بشید یا نه؟ بله؟ نمیشه که. زیدی که معرفه است علمه، زید ابن عمره. خب زید ابن عم یکیه، زید ابن عم که نمیتونه دوتا باشه، که نمیتونه سه تا باشد، که ما جمع ببندیم مثنا ببندیم. لذا یک بحث بسیار دقیقی دارن آقایان در این که اعلام و معارفی که مثنا و جمع بسته شده است، وجه مثنا شدن و جمع بسته شدنشون، وجه اصلاح جمع شدن و مثنا شدنشون چیه؟ چون این مشکل وجود داره. معروف آقایان خصوصا در ادبیات این مطرحه، چون این بحث سبقه اصولی هم داره در ادبیات، و بعضی از آقایان اصولی این نظرشون اینه مطرح میکنن، میفرماین که شما اگر بخواید معرفه ای را مثنا کنید، ابتدا باید چکار کنید؟ قصد تنکیر کنید. تو مباحث بلاغی هم گاهن اینگونه مطرح میشه، باید قصد تنکیر کنید. یعنی وقتی که میخواید زید رو مثنا کنید، نگید زید ابن عمرو من مثنا میکنم. چی رو مثنا میکنم؟ مسمای به زید رو، یعنی از زید ما یسما به زید در نظر میگیرم، اون کسی که نامش زید است. وقتی که زید اصطلاحا به تعویل مسما رفت، میشه چی؟ میشه نکره، میشه نکره دیگه، ازش فرد خاصی اراده نشد، میشه نکره. ولذا است که وقتی آقایون زید رو میکنن زیدان، چون دو زید خاص، زید ابن عم و زید ابن خالد مثلا مد نظرشونه، برسرش چی میارن؟ الف لام میارن، چون دیگه خودش معرفه نیست، خود زید الف لام نمیگیره، اما مثناش الف لام میارن، میگن از زیدان. چرا؟ علتش همینه، چون وقتی مثنا بشه میشه نکره، در حالی که دو زید خاص مراده، الف لام میارن تا بشود معرفه. پس زیدان نکره است، دقت کردید؟ زیدان نکره است یا معرفه است؟ نکره است. وقتی اردن نابیاد برترش میشه، یا زیدان دو زید خاص اراده میشن، این میشه مفرد معرفه یا نکره مقصوده؟ بله؟ میشود نکره مقصوده، میشود نکره مقصوده. لذا ما مفرد معرفه اگر دقت کنیم، ممکنه بگیم فقط در مفرد در مقابل مثنا و جمع داریم. ما تو نکره مقصوده است که مفرد در مقابل مضاف اشاره و مضاف اینه مثنا و جمع هم داریم، یا زیدان یا رجلان، همه اینها نکره مقصوده هستن، لذا مبنیان بر علامت الف. دقتی بود، تأملی بود، دوستان عنایت میفرمان، این مقدار هم زودتر انشاءالله شروع میکنیم. استراحت میفرمان، ایزان خدمتون هستیم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.